ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را نیست پذیرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که انفجار در یک موتر نو مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط ناحیه 16 به کشته شدن 3 غیر نظامی و جراحت 4 تن دیگر انجامید. اما گروه داعش در صفحه به نام اعلام ادعا کرد که در حمله بمی بر یک موتر زندان گلوچرخی حداقل 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده است. طالبان در مورد این که حمله را کی انجام داده چیزی نگفتند، اما از بازداشت یک فرد مظنون در ارتباط به این حمله خبر دادند. گزارش مفصل این رویداد را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان میگوید که قراردادهای 24 پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی معادل 143 میلیون دلار را منظور کرده است. ارگ تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود دیروز نوشت که این موافقتنامه ها پس از ارزیابی در کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تصویب شده است. در ادامه گفته شده که این پروژه ها شامل اعمار بند مایکرو هایدل پارنده پنچر، تکمیل بند توری زابل، بازسازی اساسی برخی از سرکهای مهم شهر کابل، برق رسانی به برخی ولایات و خدمات اینترنت با کیفیت و سریع است. حکومت طالبان گفته که با آغاز این پروژه ها هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که پس از برگشت طالبان به قدرت، کارمندان زن و مرد بسیاری از ادارات دولتی بیکار شدند و شماری از آنها از ناچاری به کارهای مثل دستفروشی رو آوردند. اولین بازی سلسله 3 بازی 20 اووره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند شام فردا پنجشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان دیروز در صفحه فیسبوک ویدیوی جریان آمادگی بازیکنان افغان را منتشر کرده است. دومین بازی دو تیم یکشنبه 14 جنوری و سومین و آخرین بازیشان چهارشنبه 17 جنوری برگزار می‌شود. بیش از 320 هزار نفر به شمول افغان‌ها در سال 2023 گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند و گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اداره فدرال برای مهاجران و پناهجویان در جرمنی و تازگی با پخش آمار سالانه گفته است که از سال 2016 به این سو پارسال بیشترین افراد به این کشور درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش بسیاری از پناهجویان از افغانستان، ترکیه و سوریه به جرمنی رفتند. نظامیان آمریکا و چین مذاکراتی را که پس از سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به تایوان در تابستان سال 2022 متوقف شده بود اثر گرفتند. این تحول به گفته مقامات آمریکایی مهم است تا رقابت فزاینده بین دو قدرت بزرگ به نزاع مستقیم تبدیل نشود. در جریان گفتگو به سطح معاونان وزارت دفاع دو کشور که در مقر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون صورت گرفت، جانبین درباره ملاقات‌های بعدی نظامیان دو کشور از جمله ملاقات محتمل وزیران دفاع دو کشور گفتگو کردند. و با تشدید جنگ، بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه‌های نوار غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تعداد کم شفاخانه‌هایی که در غزه فعال ماندند نیز از فعالیت باز خواهند ماند. این سازمان گفته که کارگران صحی و بیماران در مناطق جنوبی و مرکزی نوار غزه برای مصون ماندن از شفاخانه‌ها فرار می‌کنند. تعداد بسیار کم شفاخانه‌ها در غزه که زیر بمباران اسرائیل است فعالند و تداوم حملات سبب افزایش فشار بر این شفاخانه‌ها شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گروه داعش مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در کابل را به دوش گرفت.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه به نام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دست کم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده.
نگرانی برخی شهریان کابل از احتمال عدم شفافیت در روند آفلاین یا عادی اخذ پاسپورت.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم تا به حال نوبت ما نرسیده.
ایجاد یک کارگاه خیاطی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در فرا.
دلیل اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برای انداختن که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگه بشه درآمد، به خاطر کارگاه برای.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار ظهر دیروز در کابل را نیز پذیرفت. قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل از کشته شدن حداقل 3 غیر نظامی در این انفجار در حوزه 16 شهر کابل خبر داده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دیروز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این انفجار در منطقه الوخیل 4 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کابل پایتخت افغانستان در نخستین روزهای سال نو میلادی و در کمتر از یک هفته صحنه دو انفجار مرگبار بوده. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که انفجار حوالی ساعت 3:50 در یک موتر نوع مرسدس بنز در منطقه الوخیل مربوط نایه 16 به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخم برداشتن 4 تن دیگر انجامید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در صفحه بنام اعلام مدعی شده که در حمله بمی بر یک موتر زندان پل چرخی دست کم 10 کارمند این زندان را کشته و زخمی کرده. طالبان نگفتند که حمله را کی انجام داده. خالد زدران از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این حمله خبر داده، به آنکه هویتش را افشا کند. این پس از آن است که در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان بس نو کاستر بر روز شنبه 6 جنوری در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل هدف انفجار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت رویداد شنبه در دشت برچی را که دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. اما دو انفجار مرگبار به فاصله کمتر از یک هفته در کابل به چه معناست؟ اجمل عمر شنوار سخنگوی نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ داده.
این نشان دهنده آن است که آنها در مقابل طالبان عملیات تروریستی را به گونه جدی پلان گذاری کردند. احتمال زیاد می رود که عملیات تروریستی داعش و دیگر گروه های حراس افغان سال 2024 افزایش یابد. متاسفانه طالبان اطمینان کاذبی را که در مورد تأمین امنیت به جامعه جهانی و مردم می دهند در آن کاملا کوتاه آمدند.
حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. اما آنچه حضور جنگجویان از جمله داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی شماری از همسایگان افغانستان را برانگیخته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست‌های آفلاین یا کاغذی برای توزیع پاسپورت، شماری از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پاسپورت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند، اما تا هنوز هم موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. مولوی عبدالکریم حسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین یا ورقی فردا آغاز خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از شکایت های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت به اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان روز سه‌شنبه در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند، اما شماری از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند می گویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روح‌الله یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت. 8 ماه پیش ثبت نام کرده بودیم، اما تا هنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی دو تن دیگر از باشندگان کابل می گویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
د پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است هرچند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نام نویسی می کردی لادرک می شد و مدت زیاد را در بر می گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما با شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شود، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، به خاطری که گدوجی نشود.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعداً برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهراً پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از 2 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار با دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
خانواده و دوستان محمد شریفوف، یکی از قماندانان گروه شبه نظامی انصار الله تاجیکستان، میگویند که او از حدود یک سال به این سو در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف به مهدی ارسلان مشهور است. حکومت طالبان حضور جنگجویان گروه انصار الله در افغانستان را رد کرده است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
گزارش شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، محمد شریفوف مشهور به مهدی ارسلان از سوی طالبان به عنوان فرمانده 5 ولسوالی مرزی افغانستان که در سرحد با تاجیکستان موقعیت دارند گماشته شده بود. طالبان این موضوع را تایید نکردند. شریفوف به عنوان یکی از فرماندهان گروه مصالح انصار الله دانسته می شود، گروهی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است. شریفوف از سال 2015 به این سو به گمان داشتن عضویت در برخی از سازمان‌های تروریستی تحت پیگرد حکومت تاجیکستان است. نازنین یونسوفا خواهر شریفوف به روز سه‌شنبه به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرش خبری نیست.
کنون سال سی دباره برادرم ما کوشش میکردن که چیزه پیدا کنن که بفهمن که زنده ها یا که کشته شده ها یا دستگیر شده ها از مقصد ما زیاد کشش میکردن بعد به هر کجا مراجعات زیاد کردن اما هیچ خبری از هیچ کجا درباره اون نشده ها کسی زنده بودن یا شهید شده یا دستگیر کردن او را دیدگون نیست کجا.
یک عضو گروه انصارالله که به خاطر حساسیت موضوع خواستن نامش افشا نشود نیز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته که شریفوف نو ماه پیش در جریان سفر به کابل ناپدید شد. به گفته او آنها گروهی از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و قاچاقبران اعتراف کردند که شریفوف را گرفته بودند اما در مورد زنده یا مرده بودنش معلومات ندادند. یک منبع در مرکز محافظان سرحدی منطقه ختلان تاجیکستان و منبع دیگر در منطقه خود مختار کوهستانی بدخشان که نخواستند هویتشان افشا شود نیز در صحبت با سرویس تاجیکستان رادیو آزادی از ناپدید شدن این عضو گروه انصارالله خبر دادند. این منابع گفتند از زمانی که در مورد مهدی ارسلان در رسانه‌ها به طور گسترده تبصره شد و مقامات تاجیکستان گزینشش در امور مرزی را جدی گرفتند، احتمالاً طالبان او را مخفی کرده و گزارش‌ها در مورد ناپدید شدنش را دروغ خوانده باشند. شریفوف 30 ساله باشنده ولسوالی نورآباد تاجیکستان است. مقامات این کشور بارها به خاطر آنچه حضور جنگجویان تاجیکستانی در مرز با افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. منابع به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند که طالبان ظاهرا به هدف کاهش تنش میان کابل و دوشنبه جنگجویان انصارالله را از مرز به مکان دیگر منتقل کردند. مقامات تاجیکستان پیش از این از حضور 200 تا 300 جنگجوی انصارالله در افغانستان خبر داده و گفته بودند که بیشتر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. حکومت طالبان به گونه رسمی موجودیت گروه انصارالله در افغانستان را تایید نکرده. طالبان همچنان حضور بسیاری از گروه‌های مسلح خارجی در افغانستان به ویژه در صفوف خودشان را نیز رد کردند. امرودین تبروف فرمانده نیروهای مخالف تاجیکستان گروه انصارالله را زمان ایجاد کرد که توافق نامه صلح میان دولت آن کشور و مخالفان مسلح در سال 1997 را نپذیرفت و به افغانستان نقل مکان کرد. خبر درگذشت او 8 سال پیش در رسانه ها منتشر شد.
بیشتر از خبر
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه فورن افیرز به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان پرداخته است. نشریه می نویسد از زمان سپری شدن ضرب الاجل اوایل نوامبر 2022 که برای برگشت پناهجویان غیرقانونی از پاکستان اعلام شده بود، مقام های محلی و پلیس پاکستان سرکوب بی سابقه را در برابر مهاجرین افغان آغاز کردند. در ادامه می خوانیم پلیس پاکستان حتی افغان هایی را هم مورد آزار، اذیت و بازداشت قرار دادند که مدارک قانونی دارند و ثبت و راجستر دفتر سازمان ملل متحد در آن کشورند. به نوشته فورن افیرز، در این میان اموال مهاجرین افغان از سوی مقام های ایالتی و پلیس ضبط شده و تخمین زده می شود که بیش از 450 هزار افغان که بیشترشان از ترس جانهایشان به پاکستان پناه برده بودند، دوباره به گونه جبری به افغانستان برگشت داده شدند. رادیوی دولتی پاکستان روز یکشنبه در اعلامیه گفت که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان در این کشور ادامه دارد و بیش از 460 هزار نفر از ماه نوامبر 2023 تا 7 جنوری 2024 از پاکستان اخراج شدند. در اعلامیه ادعا شده که این روند به گونه باعزت و مسئون ادامه دارد. اما ده ها مهاجر اخراج شده از پاکستان در هفته های اخیر به رادیو آزادی گفتند که از سوی مقام های پاکستانی مورد بی‌احترامی و خشونت قرار گرفتند. نشریه فورن افیرز در ادامه نوشته که اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان ارتباط چندان با مهاجرت های غیرقانونی ندارد، بلکه به نوشته نشریه منحکس کننده اختلافات فزاینده میان اسلام آباد و حکومت طالبان است. در ادامه می خوانیم که با با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 پاکستان با موج از عملات تحریک طالبان پاکستان مواجه شد. نشریه می افزاید که پاکستان خواهان مبارزه علیه TTP از سوی حکومت طالبان است، اما حکومت طالبان از اسلام آباد می خواهد که با TTP وارد مذاکره شود و به خواسته های این گروه توجه کند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. صفحه اینترنتی ورزشی ESPN در مورد بازی‌های کرکت نوشته که قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آن سهم بگیرد. به نوشته ESPN، تیم ملی کرکت افغانستان در ماه فوریه در برابر سریلانکا و آیرلند به میدان خواهد رفت. در ادامه می‌خوانیم که این دو سلسله مسابقات کرکت شامل 3 بازی یک روزه یا 50 اوره و 3 بازی 20 اوره خواهد بود.
یک زن در شهر فرا به هزینه شخصی خود کارگاه آموزش حرفه خیاطی را یگان را برای دخترانی که در بیش از 2 سال گذشته از آموزش باز ماندن ایجاد کرده است. این زن که خودش نیز در گذشته به دلیل سنتی بودن جامعه مکتب را تا صنف 8 خوانده می گوید که در این کارگاه لباس های زنانه و تولیدات دستیش را هم به فروش می رساند و هم برای دیگر زنان لباس می دوزد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود که از رفتن به مکتب محروم شده است.
بعد از اینکه زیاد استرس گرفتیم، فامیل دید که ما نگرانیم، باز همین خیاطی با ما در شروع ما آورد به همین خیاطی درس بخوانیم.
مریم 22 ساله دانش آموز صنف 10 لیسه دختران روستای باغپل و شهر فرا بود که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بروی او و دیگر دختران بالاتر از صنف 6 بستند. او میگوید که یگانه راه امید برای آینده دختران یادگیری حرفه است.
ما اولا که میخواییم یاد بگیریم، اول به خانواده خود ما خیاطی خواهد، بعد از میخواییم یک بازار باشه که ما بتونیم داخلی کار کنیم، این بتونیم به آینده خود خواهی یک چیزی شه. بعد از یک مکتب باشه خوب معلوم دار میره به دست ادامه میدیم تحصیل کنیم، تحصیل بهتر. همی است که اولا خود مکاتب چیزا باشه، بعدا اگه مکاتب چیزا باز نمیشه همی بازار زنانه رو به ما باز کنه که بتانیم مسئولات خود به فروش برسانیم.
پریسای 23 سال باشنده شهر فرا نیز صنف 11 مکتب بود که از ادامه درس و تعلیم محروم شد. او هم حالا با آموزش حرفه خیاطی رو آورده، اما میگوید
میخواستم مثلا به یک جایی برسم، یک شغلی باشه که یک درآمدی باشه و خانواده یک کمک کنه در وضعیت اقتصادی خراب. بیکار داخل خونه، بعد مجبور شده که دنبال یک کار میگشت، کار پیدا نشد، مجبور شده بیا اینجا. میخواییم از مسئولین درخواست داری که یک بازاری که برای زنان درست بشه که بتونیم مسئولات خود اونجا عرضه کنی و بفروشی به قیمت مناسب.
طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و اندکی پس از چند ماه بانوان را از رفتن به پانتونا و ادامه تحصیل منع کرد. نگین وفای 24 سال باشنده نای 4 شهر فرا مسئل سال 2 رشته شریعت پانتون ایراد بود. او میگوید که به خاطر رهایی از مشکلات روی و روانی با آموزش حرفه خیاطی رو آورده است.
از پانتون باز ماندم، اومدم به کارگاه خیاطی و به بخش مورکاری و اینو. خیلی افسردگی، شکست، احساس شکست و احساس خیلی بدی داشتم. کلن یک دوران خیلی سخت رو گذرانده تا که باز بخاطر مصرفیت، بخاطر نیاز به احساس کنیم که به کارگاه خیاطی بینا رو بیره.
پیشنهاد او به حکومت طالبان این است.
از مسئولین خواست ما هست که دیگه خانوما را از دیگه صحنه که کلان برداشتن، کل خانوما از صحنه برداشته شدن، فقط تنها راه میک خیاطی و امینا مونده. اگر بشه که یک بازار زنانه ایجاد کنه، اگر یک بازار باشه که مثلا زنان بتونه به طور آزادانه فعالیت کنه، خیلی خوب میشه.
نسرین محمدی 42 سال مسئول این کارگاه خیاطی در شهر فرا است. او دلیل ایجاد این کارگاه آموزشی را اینگونه برشمرد.
دلیل
اصلی است که مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر از اینکه ما کارگاه برام انداختند که یک درآمد به خود ما و به چند تا خانواده دیگه بشه درآمد، به خاطر کارگاه برام انداختند. 15 تا شاگرد ما، 2 تا استاد، 3 تا استاد، خودم 2 تا استاد دیگه هم دارم. همین کلا نمی خانم های کستم نه باستم نه که 2 سال خونده شریعت خونده و باز مونده دیگه شاگرد های مکتب هم صنف 9 7 8 10 11 وقتی که امارت گرفت کنار بند که مکتب ها.
بانو محمدی افزود در پالوی آموزش حرفه خیاطی برای بانوان، لباس زنانه و تولیدات دستیش را نیز در این کارگاه به فروش می رساند و برای دیگر زنانم لباس می دوزد تا از این طریق بتواند که مخارج خانواده 6 نفرش را تامین کند. او گفت که تا حالا سوی هیچ نهاد کمک دریافت نکرده و نیزم کاری با آنان نشده و اگر برای فروش محصولات زنان بازار مشخص زنانه ساخته شود، کسب کار او و دیگر زنانی که مصروف صنایع دستی هستند رونق خواهد گرفت.
اگر بازار جوش خیلی خوب میشه، ما میتون راحت مسئولات خود به فروش برسانی، خیلی خوب میشه بازار درست شه. هیچ مؤسسه ما رو کمک نکرده، هیچ مؤسسه ما رو حمایت نکرده، ما هیچ پول نگرفتی، هر چی کردی با زحمت کشیده خود خانم نار برا انداختندی، کل شخصی که تا یک قچی هم مؤسسه نگرفتی. و
مرزیان ظریف حال خوخزن در حوزه جنوب غرب افغانستان میگوید که طالبان در بیش از 2 سال گذشته حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده است.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، دختران طی 2.5 سال اخیر حق آموزش، تحصیل و اجرا کردن وظیفه در بیرون را ندارند و این حقشان ازشان سلب شده است، در حالی که یکی از حقوق اسلامی و دینی دختران یا زنهای طبقه اوناس همی حق آموزش و تحصیل و کار کردن یا اجرای وظیفه در بیرون با رعایت احکام و آداب اسلامی است. بهتر است که حکومت امارت اسلامی به خواسته تمام دختران افغان لبیک گفته و هر چیز زودتر درهای مکاتب و مراکز آموزشی را بر روی دختران باز کنند.
بانو نظری گفت که دختران افغان از روی مجبوریت به یادگیری فن حرفه روی آورده هند، اما او به حکومت سرپرست طالبان چنین پیشنهاد میکند.
طی این 2.5 سال گذشته با روی کار آمدن حکومت اسلامی و بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران، دختران افغان بعضشان به کارهای هنری روی آوردند، مثلا کارگاه‌های خیاطی را ایجاد کردند یا در آرایشگاه‌ها مصروف کار و فعالیت هستند. از حکومت امارت اسلامی و مؤسسات داخلی و خارجی که در کشور ما فعالیت دارند می‌خواهم تا که این دختران را حمایت کنند، سپورت کنند تا اینا بتوانند تمام مو محصولاتشان به کشور خود ما ارائه کنند. مثلا میتونن یک بازار زنانه با زنها یا خانمها ایجاد کنند یا هم نمایشگاه ها را ایجاد کنند تا تمام صنایع دستی کشور خود ما با بازار عرضه شود.
پیام ها و نظریات شما.
درباره حکومت طالبان چیزی گفته نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشون بخواه انجام میدن دیگه، یک بار مکتب ها رو بسته میکنن، یک بار پنتون ها، یک بار کار، و حالی هم میبانه را گرفتن که دختر ها به ایجاب میبراید دیگه. حتما یک استراتژی دارن، حتما یک پلان دارن و دقیق ما از چیزی کدام کارشون خبر نداریم، هر چیزی که بخواهن انجام میدن و این هم به نقص خودشون هستن، به نقص مردم. و یک مردم ها در نظر نمی گیرن، نیمه قشر جامعه را در نظر نمی گیرن، روز به روز شرایط تنگ می کنن. در اصل اینا هدفشون این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبراید و زنها را در خانه قید کنن.
سال 2023 یک سال مملو از محدودیت، مملو از انزوا برای زنان بود، چه در عرصه های شغلی و چه در عرصه های تحصیلی. برای تمام جوانان مملو از ناامیدی، بی انگیزگی بود، کار و زندگی خود از دست دادن. اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین، و با این کار روز به روز روحیه زنها روز به روز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره و این کار باعث شده تا اکثریت مردم روز به روز از وضعیت کشور بسیار اونا نگران بشن و میبینیم که اکثریت مردم به خاطر همین مشکلاتی که برای اونها پیش اومده، چه مشکلات اقتصادی که از لحاظ کار و پیشه و حرفه برای دخترای از اونها، چه از لحاظ تحصیل برای اونها پیش اومده و چه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی در سطح خانواده ها به خاطر عدم تحصیل و به خاطر محدودیت در قسمت کار و مسائل دیگه ایجاد شده، اکثریت خانواده ها باعث شده تا روی به مهاجرت بیارن. کسایی هم که نتونستن بنابر شرایطی که برای اونا وجود داره نتونستن اونا روی به مهاجرت بیارن، از لحاظ بیماری های روانی و بیماری های جسمی برای اونا ایجاد شده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفته وار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را نیست پذیرفت. حکومت طالبان میگوید که قراردادهای 24 پروژه به ارزش 10 میلیارد افغانی معادل 143 میلیون دلار را منظور کرده است. اولین بازی سلسله 3 بازی 20 اووره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند شام فردا پنجشنبه در شهر موهالی ایالت پنجاب برگزار خواهد شد. بیش از 320 هزار نفر به شمول افغان‌ها در سال 2023 گذشته در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. نظامیان آمریکا و چین مذاکراتی را که پس از سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره آمریکا به تایوان در تابستان سال 2022 متوقف شده بود از سر گرفتند. و با تجدید جنگ بیماران و دکتران در حال فرار از شفاخانه‌های نوار غزه هستند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرد که تعداد کم شفاخانه‌هایی که در غزه فعال ماندند نیز از فعالیت باز خواهند ماند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون از گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که به گفته وی اکنون مصروف فروش صنایع دستی از طریق آنلاین است و از این را برای تولیدات خود بازاریابی می کند. مسئولیت مردان خانواده به خاطر بازاریابی تولیدات زنانی که مصروف کارهای صنایع دستی اند چیست؟ و خواست آن ده زنانی که مرد کار ندارند و با بسیار مشکلات مصروف کارهای صنایع دستی هستند چیست؟ امروز این موضوع را بررسی می‌گیریم. همراه با ما باشید. آمدن دوباره طالبان در افغانستان اکثر زنان تحصیل کرده که در دفاتر وظیفه داشتن بیکار شده و خانه نشین شدن، ولی تعدادی از این زنان به کارهای حرفه‌ای رو آوردن و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش رسانیده و از این طریق بازاریابی می کند. اما بنابر گفته عده‌ای از این زنان، آنها نمی توانند بازار خوبی برای فروش محصولات خود پیدا کنند. از سوی دیگر مردان خانواده هم آنان را کمک و حمایت نمی کنند. بنابراین این زنان مجبور شدند صفحات آنلاین در رسانه‌های اجتماعی بسازند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین با فروش برسانند. یک تن از این زنانی که اسم خود را ذکر نکرد و قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد گفت او اکنون برای محصولات خود به شکل آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش می رساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم. در می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نوکار خودم، رئیس خودم باشم و هر چیزی که از رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر می شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مکارم را بخوای شروع کنم و کسب و کار خودم را بندازم، خودم برای مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا ما شروع کردم، بعدن تقریبا در مدت یک هفته میشه که ما فعالیت های مدرم اونجا هم آغاز کردیم و خواستم که کار متفاوت‌تر کنم، که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، منم میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به کار باشم که بگویم نه قد حوزه کاری من فقط به یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمه که به کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بپیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی شامل تودبک ها بود، که تودبک باید بگم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی از امو استایلش بسیار ایده کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که همون تودبک ها را به یک روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما می ساختیم و باز در رویش گلدوزی می کردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که ما اصل هنر دست وطنی ما را و افغانی خود ما را نشان می داد. و در زمینش بعضی وسایل تزینی و همچنان دستکالای دیگه هم بود که از موری مروارید ما از اون استفاده می کردیم، که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده می شد، کم از خمیر پلیمری من استفاده می کردیم که توسط دست ساخته می شدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن. در مجموع تمام چیزهایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وای افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد، با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث میشه که زنها فکر کنن، زنها و دخترها در مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به خانه نشستن بکنن، فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و اینقدر که در اینقدر زمانی که وقت اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام اون زحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، من اگر درس خواندم، اگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل من زحمت ما به جای نرفتم، من امروز هم بسیار خوب از استفاده میتارم. ما میخواییم برای همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حد اقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر ما بسیار خوب است که استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین، میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشت کار داشته باشین، اما مهارتتان شما دیگه هم تقویه بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما از منی میتونیم اتا بندم خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم. میشه که دارم خانه ها هم تمرینات خود ادامه بودن و مو کارهای به هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت رو تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بودن و حتما برش یک فکر داشته باشن، ما مطمئن هستم که به جای بسیار خوب میتونن خودشان برسانن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرط که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوای که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست، سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا و بالا حتما میشنون، اما شرطش همی است که قوی بشن و بمرای خود ادامه بدن و ما مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و یک استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاربار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چه الله پیچه ویده دور از دیر فایده دلری که بگو گرو الله پیچه جور که تباید فالوارا دیدیش.
متاسفانه پیچه آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچه آنلاین می سازد باید فالوارهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچه آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همو زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات واردات نداریم ما نمی دانیم جنسی را که می خواهند برشان برسانیم. به نظر من اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازد، زنان می تانند اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و فروش برسانند. به نظر من این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود.
او خیاطی تر سگاری رخده چی زبیده کاری ارتا بساید چی.
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمی خواهند که زنان خانواده ایشان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
که کوبه بیربری کار که وی اسکلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایسو کرده تشکر دکه وی زبا خپلا اول چه.
اگر یک زن کار میکنه ایچگو از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به کار اقدام بکنن فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنه، که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب پانتون ها برای دختران بسته شد. او اخستاده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر، مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
دیپ کور که بیکار وی اقتصادی مشکلات ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب و گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی‌زاده یک تن از این زنان است و ای میگوید
فعلا عمده‌ترین مشکلاتی که خانم‌ها در رسی تجارت دارن نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضاع فعلی برشان اونقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی بین المللی هست و مشترک کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن و نمیتونن مال خدا به وجه هستن صادر کنن به مشتری و دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی هست که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه و فامیل خود هستن، یعنی دولت با اینا باید که یک فابریکه را مثلا نمیارش گاره بند کردن که تقریبا 50% از اینا نفقه و فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوه زاحت بدن. اول میتونستن که برای خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمجگاهشون باید برشون رایه میشد که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنه و همه ایتونه که دوچه خانما را جذب کنن. اول نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بیتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنن.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه
از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتونن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتونن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتونن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن. خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانواده ایشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گپ‌های بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنن، تولید کننده باشن، در اداره دولتی کار کنن، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت‌های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت‌های مشروعی معاصر در افغانستان حق کار بر زنای و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانع قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشته. از بعد دینی هم زنا دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکه و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنا و دخترای خانواده خود کمک کنن تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنن. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیفتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه ها کمک. یکی از این عرصه ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب، حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن و خصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه؟ و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب بر زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان و دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید از صنایع را میکنن خواهد داشت، که عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران و زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و این بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک همکاری زنان و دختران خانواده در تأمین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تأمین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تأمین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنند در تولید صنایع دستی نقش داشته باشند و از این طریق زنان و دختران خانواده بتانند کمک بسزایی را در تأمین مخارج خانواده انجام بدهند. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستانم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی برای زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده به خصوص مردای خانواده سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنن تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشد.
مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
از شوق گل رویا دیوان شوم گانا از شوق گل رویا دیوان شوم گانا در حلقه کی سویا زولان شوم گانا در حلقه کی سویا زولان شوم گانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم گانا تو پریشان من نیز پریشان زلف تو زلف تو پریشان من نیز پریشان بازم فی پریشان من شان شوم گانا بازم فی پریشان من شان شوم گانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم گانا دیوان شوم دیوان 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 در حلقه گی سویا عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد عشقم به عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد عشقم به جنون مایل عقلم به هنر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا 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 سر مویت به عالم نفروشم تویی که عاشق بیچاره را بیچ فروشی تو عشقم با جنون مای عقلم به هنر نازد عشقم به جنون
کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در هرگاهی سویا دیوان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا